بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره تاریخ فلسفه اسلامی بود. طبقه چهارم عبارتن از یحیی بن عدی که منطقدان و فیلسوف نصرانی است که آثار متعددی در عرصه‌های مختلف علوم عقلی نوشته، کتاب ما بعد طبیع ارسطو رو هم ترجمه کرده. قفتی 37 کتاب مقاله رو به ایشون نسبت میده و به هر حال در بعضی مناظرهای کلامی با معاصران مسلمان هم حضور فعالی داشته، ولی چون از کسانی است که از میشه گفت اساتید فیلسوفان بعد از خودش هست، طبعا نامش در تاریخ فلسفه برده میشه. گروهی که خیلی در این طبقه جدیتر مطرحن جمعیت اخوان الصفا هستن که بهتری منبعی که دوستان میتونن مراجعه کنن و این گروه رو بشناسن همین مجموعه رسائل اخوان الصفا است که در 4 جلد ترجمه در 4 جلد گرد آوری شده، تنظیم شده و درباره اخوان الصفا کتاب‌های متعددی هم نوشته شده. اخوان الصفا یک گروه اندیشمند اصلاح طلبی بودند که در دوره شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی ظهور پیدا می‌کنند و هدفشون این بوده که یک تحول فکری و بنیادینی در جامعه پدید بیارن و بعد از طریق این تحول هم انسان‌ها رو به سعادت برسانن و هم یک تحول سیاسی اجتماعی ایجاد کنن. حالا این دیگه بیشتر به حدس خود من برمیگرده، شاید برخی این تفسیر رو نداشته باشن. به نظر من جمعیت اخوان الصفا دغدغه اصلیشون سعادت انسان‌ها بوده، دیدن یکی از راه‌های رسیدن به سعادت تشکیل یک حکومتی است که منشأ سعادت بشه، اما راه ایجاد به تشکیل حکومت اینه که یه تغییر و تحول بنیادینی در معرفت صورت بگیره تا اون اتفاق هم بیفته. یعنی در واقع 3 گام رو خواستن طی کنن. یک گام تأسیس یک فلسفه نوین جامع و تأثیرگذار بر عرصه اجتماعی، گام دوم ایجاد یک دولت و نظام سیاسی و اجتماعی، و گام سوم که سعادت انسان‌ها باشه. تو گام اول خب موفق شدن، دیگه به گام دوم نرسیدن که حکومت تشکیل بدن، ولی برها تونستن این گروه بیش از 50 رساله، بنابر نقل خودشون 51 رساله، بنابر اونچه که از 52 رساله منتشر کنن. حالا اونچه که الان در دست هست شاید مجموعه کامل همه این 51 رساله 52 رساله نباشه، بعضی قسمت ها شاید از بین رفته. در صورت تشکیلات زیرزمینی و مخفی بودن، نام رهبرانشون، نام نویسندگانشون معلوم نبوده، اما قطعا گرایش‌های شیعی داشتن، شیعه بودن، اما شیعه اثناعشری نبودن و بیشتر از حرفا و مطالبشون برمیاد که جزء فرقه اسماعیلی هن. به تهذیب و تزکیه نفس اهمیت میدادن و بحثایی در حوزه فلسفه دین، فلسفه نفس، فلسفه اخلاق، فلسفه شرایع، فلسفه سیاست، حالا این عنوانهای فلسفه که من عرض میکنم اصطلاحات خود ماست و الله اینا مثلا تعبیر این اصطلاحات رو ندارن، درباره فلسفه خلافت و امامت در رساله هاشون بحث کرده. نکته مهمی که دوستان باید توجه بکنن اینه که اگر بخواید اخوان الصفا رو خوب بشناسید و قرن چهارم رو خوب بهش عنایت بکنید، بعد نسبت به اوضاع سیاسی اجتماعی قرن چهارم یک به هر حال توجه ویژه‌ای داشته باشید که من تا حدودی به تفصیل در این جزوه سعی کردم اگر مطالعه کنید آشنایی اجمالی از اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی قرن چهارم به دست بیارید. قرن چهارم رو متفکران اسلامی دوران متناقض معرفی می‌کنند، یعنی از یک سو میشه گفت آسیب‌های بسیار جدی و اساسی اجتماعی وجود داشته، از سوی دیگر رشد و بالندگی علمی، یعنی هم تباهی و فساد رو تو این دوران می‌بینید، رقابت ها و تمایلات هوس آلود رو مشاهده میکنید و هم رشد حیات ذهنی و عقلی که اصلا سابقه نداشت. این دو وجهه، دو وجهه متناقضه. معمولا جامعه‌ای که از یک انحرافات و آلودگی ها و تشتت های اجتماعی برخوردار باشه، عالمانش هم آرامش ندارن تا رشد و توسعه علمی رو فراهم بیارن. معمولا در محیط های آرام علم توسعه پیدا میکنه. اما به هر حال این حیات عقلانی جدیدی که می‌بینیم، تا حدودی هم تلاش میکردن رنگ خالص اسلامی پیدا بکنه، این اون یونانی زدگی که اگر مثلا در فلسفه کندی و بعد از کندی مشاهده میشد، تو قرن چهارم سعی میکردن یه مقدار این فلسفه سبقه اسلامی تری به خودش بگیره و رنگ بوی دینی پیدا کنه. در واقع میشه گفت یه حیات عقلانی جدیدی رو تو این دوره که رنگ دینی پیدا کرده نه رنگ فلسفه بیگانگان رو به دست بیاره. البته فقط در فلسفه معنای خاص این دوره، دوره بالندگی رو تنها ندیده، در عرصه‌های مختلف فلسفی و علمی و طبیعت شناختی و تاریخی اینا هم همینطور پیشرفتایی داشته. فارابی مال همین دوره است، طبری مال همین دوره است، ابوالفرج اصفهانی مال همین دوره است، زهراوی مال همین دوره است، ابو زید احمد ابن سهل بلخی مال همین دوره است، متوفای 322 مثلا. بعضی نقل میکنن که بزرگان این دوره معتقد بودن که این گردش ستارهایی که میبینید اینا مال ستاره‌ها نیست، این دقیقا گردش زمینه نه گردش ستاره. حرکت زمین رو، کروی بودن زمین رو، که همه اینا نظریایی است که تو قرن 17 میلادی مطرح بوده در غرب. ابو ریحان بیرونی مثلا با یه قیاسی علمی ادعا میکرده که سرزمین‌های در غرب ورای این دریا و آبا وجود داره. قبل از اینکه 4 قرن قبل از اینکه امریکا کشف بشه، عرض کنم خدمت شما، این پیش داوری رو و در واقع پیش بینی رو مطرح کرده. یا مثلا خدمت رو عرض کنم ابوالفضل ابن عمید که متوفای 359 یا 360 هست، که از دانشمندان و رجال سیاسی آل بویه است، میگن برای فتح قلعه ها وسائلی میساخته، از جمله عدسی هایی رو اختراع میکرده که از فاصله دور میتونستن اشیا رو با این عدسی ها بسوزونن از طریق نور خورشید. توجه دارید؟ خیلی خوب. ابن سینا، ابوالفضل ابن عمید، میگن تو سالهای 359-360 زندگی میکرده، حالا وفاتش دقیق مشخص است. ابن سینا باز مال همین دور از عبد ابن سینا، بعدن گزارش مفصل خواهیم گفت، میگن بدون اینکه جسدی رو در برابر خودش قرار بده بدن انسان رو تشریح کرده، تشریح بدون دیدن حالا چطور با چه مثلا حدس قوی. حیوانات دیگه رو نقل میکنن بدناشون رو تشریح کرده، و اما اینکه تشریح علمی بدون تشریح عرض کنم فیزیکی، این خیلی کار دشواره. کتابخونهای بزرگ، دانشگاه مجهز تو همین دوره است. در اون در این دوره قرن 4 میگن کنار هر مسجدی کتابخونه مهمی میساختن، اصلا مسجد محل فقط عبادت نبوده. وقت تو این موقعیت ها، حالا چرا این رشد علمی صورت گرفته؟ بیشتر این متفکرانی که منشأ رشد علمی و بالندگی علمی بودن، عرض کنم خدمتتون، علما و بزرگان شیعن، اکثر اینا شیعن. به هر حال بزرگانی مثل فارابی، مثل ابو ریحان بیرونی، مثل ابن سینا، اینا شیعن. و علت رشد علمی یکی شاید این بوده که در این قرن چهارم، یکی از خصیصهای سیاسی قرن چهارم، قدرت یافتن شیعه و برای کسانی که مدعی تشیع بودن تو این قرن شکل پیدا میکنه. تو مصر مثلا فاطمیان خلافت فصلی رو تشکیل میدن، تمدن مهمی رو ایجاد میکنن. در بحرین و سرزمینایی که اطراف بحرینن، قرمتیان سالهای متمادی حکومت میکردن. آل بویه که شیعه اثناعشری بودن، به هر حال در ایران نفوذ خلافت بغداد رو از بین میبرن، حتی قدرت خلیفه رو از بین میبرن و خلیفه رو در واقع از قدرتش عزل میکنن. تو این دوره برای اخوان الصفا قرن چهارمی که بن العباس متلاشی اهل سنت متزلزل شیعه داره تقویت میشه، رشد علمی هم زمین فراهم شده، جمعیت اخوان و صفا هم فعالیتشون رو شروع میکنن و رسائلی رو در خفا انجام میدن. حالا چرا در خفا؟ بیشتر شاید به خاطر این بوده که اینا یه کار تشکیلاتی سری رو راه انداختن، چون احساس میکنن بهتر میتونن به نتیجه برسن. یعنی این جمعیت اخوان و صفا یه جمعیت حزبی میشه گفت، مثلا یک انجمن علمی حزبی بوده. مثلا فرض کنید در قم یه انجمن علمی فلسفه را بیفته که بعد از درون این حزب سیاسی شکل پیدا کنه، حزب اجتماعی، یه همچی چیزی مثلا بوده. توجه دهید، صرفا مثل مثلا حلقه کیان که یک انجمن علمی و در واقع دورم میشیزن کار علمی میکردن، ولی بعد منشه در واقع حزب سیاسی و اجتماعی شدن. این هم همینطور بودن، چون دغدغه فعالیت اجتماعی داشتن ناچار بودن به صورت سری کار شروع کنن تا ببینن کار میگیره نمیگیره. و بعدم نمیخواستن هر کسی وارد این جمعیت بشه، چون اینا رو بعد انشالله خواهم گفت عقاید خاصی داشتن، با اینکه شیعه اسماعیلیه بودن، ولی از فیثاغورسیان، از افلاطونیان، فلوتین اینا استفاده میکردن. و اینطور نبوده که فقط منبع دینیشو مثلا قرآن و سنت پیغمبر و اهل بیت باشه، از یهود هم استفاده کردن، از مسیحیت هم استفاده کردن، از بعضی فرقهای هندو اینا بهره بردن. و لذا به هر حال چاره ای ندیدن که به صورت سری این فعالیت رو انجام بدن. به هر حال این دوره دوره ایست که جزیره العرب دارای مشکلات مختلف اجتماعی اقتصادی هست و خلفا با یک بحران سیاسی اجتماعی خاصی روبرو بودن، که بعضی از نویسندگان چیزایی گفتن، مثلا میگن در سده چهارم هجری خلافت عباسی به حد نهایت ناتوان گشت و روزگار مقتدر بدترین ایام دولت عباسیان بوده است، زیرا در این دوره زنان و خادمان فرمان میراندند، رشوه و فساد رواج کامل یافت و همگانی شد. و میگه چطور مثلا احمد ابن بویه، آل بویه دیلمی وارد جنگ شد و در بغداد خلیفه رو، خلیفه وقت که المستکفی بالله باشه رو، خلاصه مجبور کرد که تسلیم بشه. آل بویه خب خیلی مؤثر بودن برای اینکه اوضاع احوال اون روزگار رو تغییر بدن و مذهب شیعه رو در اون مقطع رسمیش کنن. مطالب دیگه سیاسی اجتماعی از دوستان مطالب میفهم. علی حالن بحران سیاسی اجتماعی از یک طرف، زمینه رشد علمی هم از طرف دیگر سبب شد که جمعیت اخوان و صفا در این قرن آشفتگی سیاسی و شگفتی علمی رشد پیدا کنه در این دوره. و اینا هم سعی کردن با شیوه التقاطی و امتزاجی جمعیت رو پیش ببرن، یعنی هم محتوا و مباحث اخوان و صفا هم رنگ صوفیانه متأثر از افلاطون و فیثاغورس داره، هم رنگ عقلی متأثر از افلاطون و مثلا ارسطو داره و آمیخته از آموزه دیگه است. از طرفی هم تلفیقی از ادیان مختلف اسلام و مسیحیت و یهود هست. درباره این که اعضای مؤسس اخوان و صفا چه کسانی هستند و چه مذهبی دارند و اینا، عرض کردم اختلافه. قفتی در اخبار علما میگه چون مصنفان رسائل، رسائل اخوان و صفا، نام خود را مخفی میداشتن، مردم در نویسندگان حقیقی اونها اختلاف میکردن و هر کس به طریق حدس و تخمین چیزی گفته است. گروهی گفتند که آن رساله ها از آثار یکی از امامان نسل علی ابن ابی طالب است. گروهی گویند تألیف یکی از متکلمان دوره اول معتزله است. برخی گویند تألیف حکیم قرطبی است، حکیم مجریتی قرطبی است، و این پندار بدان سبب است که او الرسالت الجامعه اخوان صفا را به اندلس برد و برای شاگردان خود املا کرد. از این رو پاره تصور کردند که قرطبی نویسنده الرسالت الجامعه است، زیرا این رساله تفسیر سایر مسائل و تعلیقی است بر آنها و نیز این عبارتهای رساله دیگر به فراوانی در آن آمده است. به هر حال این احتمال درستی نیست. گروه دیگر گویند که این رساله ها از آثار امام جعفر صادق علیه السلام است و برخی نیز آن را به مسلمت ابن قاسم اندلسی و برخی به احمد ابن عبدالله از اعقاب امام جعفر صادق منصوب داشتند. عماد الدین ادریسی گوید چون سید احمد ابن عبدالله که از اعقاب امام صادق بیمناک شد که مبادا مسلمانان از شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم به علوم فلاسفه منحرف شوند، رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا را تألیف کرد و در آن علوم حکمت و معارف الهی فلسفی را گرد آورد. این احتمالات مختلفی است. البته اسم بعضی از اینا را هم بردن، نام برخی از افرادی که مثلا رساله را نوشتن دارن که مثلا نویسندگان رسائل را جمعی از علما و دانشمندان اسلامی تشکیل میدن که به صورت پنهانی و سری بوده، معلوم نیست دقیقا اینا کیان، اما اسم بعضیا برده شده، مثلا ابو سلیمان محمد ابن معشر مقدسی، ابو الحسن علی ابن هارون زنجانی، ابو احمد مهرجانی، علی ابن رامیناس اوفی، زید ابن رفاعه، اینا افرادی است که نامشون برده شده که مثلا اینا اهل نویسندگان این آثارن. ولی واقعش اینه که مشکل در این باب شوند. آقای نصر در این باره میگه که شهرزوری در نزهت الارواح و روزت الافراح اسامی دیگری را نام برده است که عبارتن از ابو سلیمان معروف به المقدسی، ابو الحسن علی ابن هارون عباسی، ابو احمد نهرجوری، اوفی البصری و زید ابن رفاعه. بنابر نظر ابو حیان توحیدی وزیر مشهور، ابو عبدالله سعدان که در سال 375 به قتل رسید، گروهی از دانشمندان را مانند ابن زرعه، مسکبه رازی، ابو الوفا بورجانی، ابو القاسم اهوازی، ابو سعید بهرام، ابن شاهویه، ابن بکر، ابن حجاج شاعر و ابن عبید کاتب را نزد خود آورد، از جمع آوری گفتار آنان رسائل را به وجود آورد. و این در واقع ابو عبدالله سعدان این کارو کرده و افرادی رو جمع کرده. بعضی نویسنده های این رساله ها را خود علی ابن ابی طالب میدونه و بعضی هم میگن امام جعفر صادق بوده، برخی غزالی، بعضی حلاج و بعضی نویسندگان رساله ها رو داعیان اسماعیلی دانستن. خلاصه اینقدر اختلاف نظر است که نمیشه به این سادگی افراد خاصی رو، ولی ظاهرن کار به هر حال جمعی و گروهی بوده، در این تردیدی نیست. عرض کنم خدمتشون
این که کار گروهی بوده این از خود رسائل
به دست میاد، چون اصلا ادبیات یه جور نیست، اما مثلا یه قسمت حجم معتنابی یه ادبیات داره که باز احتمال این میره که مثلا یه عده‌ای کار کردن، یه نفر اینا رو مثلا تدوین کرده، ولی نثر یکسان نیست در مجموعه چارجه. درباره وجه تسمی اخوان الصفا میدونید اسم کامل این جمعیت و رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا، ظاهرا خلان بد باشه، من یه وقتی گشتم حالا تازه مراجعه نکردم ببینم، حالا الان لغت رو نگم، بله این هم به معنای در واقع دوستی است. اخوان به معنای برادران با صفا و دوستان با وفا. حالا چرا این اسم رو خودشون گذاشتن؟ برای اینکه ما اعتقاد داشتن که اصل در این جمعیت برادری است. یعنی کبوتران رو دیدید که همشون با هم دیگه، حالا یکی یک کسی مثلا یه رهبری کبوتری تو داستانه کلودمنه توقی آمده که رهبر مثلا کبوترها است که بقیه رو هدایت میکرده، اینو در واقع از این استفاده کردن، از این کلیو دمنه اینو سرمشق قرار دادن و گفتن اصل در این جمعیت برادری و صداقت و صمیمیته. این شرایطی هم که داشتن برای چیز که بعد عرض خواهم کرد برای عضوگیری، این خیلی براشون مهم بود. بعضی از مستشرقین گفتن این اخوان و صفا، اخوان معادل فیلوس، صفا معادل صوفیاس، که مثلا ربط چیزی نداره بی خودی. ولی یه جمله شعری منصوب به امیرالمؤمنین هم هست، علیک به اخوان الصفا، تو یکی از مصرعاش آمده. از این هم بعضی ها میگن که عنوان رو از امام علی بودن، ابوالعلا هم که شاعر نابینای معروف عربه، اون هم در یکی از شعراش اخوان الصفا رو داره. حالا دقیقا این واژه رو از امام علی گرفتن یا ابوالعلا گرفتن یا هر کسی دیگری، به هر حال اونی که مهمه اینه که صفا و صمیمیت جمعیت براشون اصل بوده. هرچند بعضی ها گفتن این اخوان الصفا، صفا منظور تصوفه، چون اینا گرایش باطنیگری هم داشتن. این باطنیگریشون احتمال گرایششون به اسماعیلیه بوده و این تصوف به اون معنایی که امروز رایجه اینا نبوده. خب تشکیلاتی هم کار میکردن. الان من یه مختصری هم در باره تشکیلات درونی اخوان الصفا بگم. این اخوان الصفا اعضای داشتن که مثلا میشه گفت جزء دسته دومه، چون کل اخوان الصفا چهار گروه هن، چهار دستن، مثلا گروه دوم دسته دومشون مأموریت داشتن برن گوشه و کنار شهرها و روستاها و مناطق مختلف و افراد مستعد رو صید میکردن. یعنی اینطور نبوده اعلامی بدن افراد رو جذب کنن، میدن کسی مثلا شخص تیزروشیست و مثلا مخصوصا از اقشار سطح بالای جامعه که امکانات مثلا دانش آموزی اینا براش فراهم بوده، اینه که مستعد بودن، در حال استعداد خوبی داشتن، از صفای باطنی برخوردار بودن، خانواده دار بودن، به قول من رو از اونا بوی خیری به مشام میرسیده، اینا رو جذب میکنن و دعوت میکردن. معمولا سراغ جوانای 15 ساله هم میرفتن، یعنی زیر 15 ساله رو جذب نمیکردن، از 15 ساله جذب میکردن و تعلیماتی بهشون میدادن که تا برن به مراتب عالیه. کل این تشکیلات 4 مرتبه و 4 دسته داره که به لحاظ گروه سنی طبقه بندی میشده. گروه اول الاخوان الابرار رحماس که جوانای 15 ساله تا 30 ساله رو از کدام، از اونایی که تیزوش بودن، سرعت انتقال داشتن، صفای باطن داشتن، اینو جذب میکردن. از 15 سال تا 30 سال تو جز همین گروه بودن، 15 سال جذب میکردن و تا 30 سالگی جز دسته اول بودن. دسته دوم الاخوان الاخیار الفضلا، اینا کسانی هستند که 30 سالشون تمام شده میان تو این دوره و دسته دوم تا 40 سالگی سیاستمداری رو یاد میگرفتن، سخاوت، فیض بخشی، شفقت، مهربانی، وفاداری نسبت به دیگر اخوان رو و در واقع توانایی مدیریت اجتماعی رو در این مرحله پیدا میکردن. این معلوم میشه اینا برنامه داشتن برای ایجاد یک حکومت و نظام اجتماعی. دسته سوم الاخوان الفضلا الکرام، اعضای 40 ساله تا 50 ساله که مرتبه شاهان صاحب قدرت با نفوذ داشتن، اینا دیگه خداوندانی بودن که قدرت امر و نهی داشتن، مرتبه شاهی پیدا می کردن و بالاترین در واقع مرتبه مدیریتی بود. البته قوانین وضع می کردن، عقاید رو تدوین می کردن، عقائدی که اینا تدوین می کردن دیگه حجت می شد، قانونا و نوامیسی که تدوین می کردن مشروعیت پیدا می کرد و از حقایق هم حقوقشون دفاع می کرد. مرتبه چهارم مرتبه کماله، دوره کملینه، آدم های اعضای 50 سال به بالا. این مرتبه کمل دیگه کسانی بودن که آمادگی برای رستاخیز و مفارقت هیولا رو پیدا می کردن. توی این مرحله شخص قوه معراج رو به دست می آورد، می تونست با این قوه صعود کنه به ملکوت و آسمان، احوال قیامت رو مشاهده کنه، حشر و نشر حساب و میزان و عبور از صراط و نجات از دوزخ و مجاورت ذات پروردگار مال این دوره بود دیگه. از اینا در واقع شخص این مرحله بعد میتونست موت اختیاری پیدا کنه و با عالم برزخ، عالم ارواح ارتباط برقرار بکنه، که ظاهرا تو این دوره دیگه مرتبه کملی وظیفه دخالت تو سیاست و اینا رو نداشتن. آدمایی بودن که مشغول ریاضت خودشون بودن، شاید حالا تو بعضی امور شاهان رو مثلا هدایت هم می‌کردن، که حالا اینجا البته من ندیدم چیزی. شرط مهمی که در عضوگیری برای اینا مهم بود، عرض کردم، این بود که برادرانی که عضو این نهضت و جمعیت میشن اهل صداقت و صفا و مودت و حقیقت باشن. در یکی از رساله اخوان صفا آمده شایسته است برادران ایدهم الله در هر سرزمینی که هستن که اگر خواهند دوست و برادر تازهی برگزینند در احوال او بنگرند، از سابقه اش آگاه باشند، اخلاقش را بسنجند و مذهب و عقیدهش را جویا بشوند، تا بدانند شایستگی صداقت، صفا، مودت و حقیقت را دارد یا ندارد. و همچون زمینی که برای کشت کردن آن را آزمایش می کنند وی را نیز بسنجند. و مانند مردم که هنگام انتخاب همسر برای ازدواج و خریدن عبد و کالا و غیره نهایت دقت را از خود نشان میدن، تو نیز در موقع انتخاب دوست و برادر، یعنی همین مرحله عضوگیری، باید از آزمایش و سنجش کوتاهی نورزی، یعنی باید دیدار اول دعوتش نکنی به همکاری. روابط این اعضا با هم دیگه تو طبقات خودشون، این تو زمانی که طبقه اول ارتباط با طبقه دوم نداره جز ارتباط شاگردی و معلمی، ارتباط طبقه دوم با سوم هم همینطور. اما اعضایی که به هر حال بودن علاوه ارتباط خیلی نزدیک بودن، خود رو محرم هم دیگه میدانستن، از مال هم دیگه به هم دیگه انفاق میکردن و یک شرکت و تعاونی در واقع بینشون برقرار بود. جلسات هم که عرض کردم به صورت سری برگزار میشده، افرادی که بیگانه بودن تو جلساتشون راه نمیدادن، افرادی که در طبقه پایین بودن در جلسات طبقه دوم شرکت نمیکردن. عبادت‌های خاصی داشتن، حالا علاوه بر اون عبادت‌هایی که در شریعت آمده، اما یک سری عبادت‌های فلسفی هم اینا داشتن. ماهی سه بار در ابتدا و وسط و میان ابتدا و وسط و آخر هر ماه اینا یک سری اذکاری رو میخوندن، خطابه هایی رو داشتن، سرودهای فلسفی داشتن به نام دعای افلاطون، مناجات ادریس، زبور سری ارسطو. در جهت ستاره قطبی اینا رو انجام میدادن. این ستاره قطبی از عقاید سابعیانه. خیلی چیزا هست که وقتی آدم رساله رو میخونه گزینش میکنه، میبینه هم از یهودی ها استفاده کردن، هم از صوبی ها استفاده کردن، هم از مسیحا بهره بردن. سه عید بزرگ فلسفی اینا داشتن که به هنگام ورود خورشید به برج سرطان، میزان، در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز اینا اعیاد انجام میدادن. با اعیاد اسلامی فطر گاهی اوقات هم انطباق پیدا میکرد. از برحال بعضی تعالیم و عقاید رو که از فیثاغورسیان داشتن انجام دادن. گرایش به زهد، اعتقاد به تناسخ ارواح رو شما توی مجمع میبینید، علاقه به موسیقی و علم عدد نشون میده که اینا متأثر بودن. حالا بعد یه اشاره دیگه درباره عدد خواهم داشت. اما این رساله اخبار صفا کردن در چهار جلد در اختیار هست، در واقع میشه یه دارت و معارف فلسفی علمیه. مباحث فلسفی شبیه فلسفه مثلا الهیات شفای اسفار ملا صدرا نیست، خیلی بحث‌های مختلف دارن. این کتاب چهار بخش داره. یه بخشش رسائل ریاضیه تعلیمیه که شامل 14 رساله است. رساله مثل عدد، هندسه، نجوم، موسیقی، جغرافیا، نسبت‌های عددی، صنایع علمی نظری، صنایع عملی، اخلاق، آداب پیامبران، منطق ایساقوچی، قاطیقوریاس، مقولات عشق، قیاس برهانی اینا. قسم دوم، بخش دوم رسائل جسمانیه طبیعیه که خیلی رنگ طبیعت و علوم طبیعی ارسطو رو داره، هیولا، صورت، زمان، مکان، حرکت. خلاصه به این مباحث ما به نباتات و حیوانات و اینا پرداخت. با علم نفس هم خاتمه پیدا میکنه. مثالی مثل هیولا، صورت، آسمان جهان، کون و فساد، میدونم آثار الهی و حوادث جوی، کیفیت تکوین معادن، ماهیت طبیعت، انواع گیاهان، انواع حیوانات، ترکیب جسم انسان، صغیر بودن آدمی و بحثی از این قبیل. قسم سوم، بخش سوم، رسائل نفسانیه عقلیه است که 10 رساله رو اینجا دارن و بحثایی مثل عقل هیولانی، عقل بالقوه، عقل بالفعل، عقل مستفاد، عقل فعال آمده. قسم چهارم رسائل ناموسیه الهیه و شرعیه دینی است که در واقع به بحثای اعتقادی و بحثای شرعی پرداختن، ماهیت ایمان، ویژگی مؤمنان، ماهیت قانون الهی و شرع، شرایط نبوت، چگونگی دعوت به سوی خدا و پروردگار، چگونگی افعال روحانیون و جن و فرشتگان، تعداد و انواع سیاسات، چگونگی پیدایش جهان، مراتب موجودات، ماهیت سحر و جادو. تعداد رسالات 52 تاست. البته تو خود متن میگن که 51 رساله داریم. در رساله 52 اشاره به 50 رساله سابق هم شده که میگه مثلا آخرین اونها مربوط به سحر و جادوست، ولی وقتی شمارش میکنید 52 رساله در این 4 جلد آمده. عرض کردم خودشون ادعا دارن 51. و حالا چرا 51؟ به لحاظ این که عدد 51 برای اینا مقدس بوده، تقدس رو هم از یهودی ها گرفتن. عدد 51 برای یهودی ها مقدس. البته یه جای دیگه میگن که چون امیرالمومنین شبان روز 51 رکعت نماز میخوان، 51 رکعت نماز رو ملاک قرار دارن. از بعضی نوشته هاشون از یهود تأثیر پذیرفتن و خود عدد تقدس داشتن اعداد هم تأثیری است که از فیثاغورسیان پیدا کردن. میدونید یه بحثی است در یونان و باستان که مادت المواد عالم چیست. تالس میگفت آب، بعضی میگفتن نمیدونم آپولون هست، بعضی میگفتن آتش، اگه چیز میگفت. بعضی عناصر چهارگانه رو میگفتن. فیثاغورس میگفت مادت المواد عالم چیه؟ عدده. حالا این عددی که میگه آیا همه اعداد ریاضی 1, 2, 3, 4 که ما میگیم، یعنی از شکل 1 و 2، یا نه اونا اعداد رو به صورت شکل مقداری نشون میدادن، نه اینکه علم ریاضیات قدیم با سنگ ریزه ها چی میکردن، تدریس میکردن و آموزش میدادن. این سنگ ریزه ها هم که کنار هم میذاشتن شکل خاصی پیدا میکرد، شکل مربعی، مستطیلی، در حال اشکال مختلف پیدا میکرد. هر شکلی یه عددی بود. در واقع حالا شاید اینطور بشه استنباط کرد که مادت المواد عالم از نظر فیثاغورسیان شکله، ولی کیفیت این اشکال فرق داره. شما یه موجود مادی رو نام ببری که شکل نداشته باشه، همه موجودات شکل دارن، همه شکل دارن، اما کیفیت شکلش فرق داره. یعنی یه مادت موادیه که نه تنها منشأ پیدایش موجودات شده، در بقای موجودات این شکل محفوظ مانده. مادت مواد از بین نرفته، هست حدوثا و بقاءن هست. و منابعی که این رسال اخوان و صفا داره از گفتهای خودشون برمیاد که علومشون رو از 4 دست منابع گرفتن. یک، کتب ریاضی و طبیعی و فلسفی علمای سلف، مثل آثاری که از ارسطو و افلاطون به جا مانده. دسته دوم کتابای آسمانی، قرآن، تورات، انجیل، ادیان مختلف مثل سابعیان. دسته سوم کتاب طبیعت و تکوین، همین عالم طبیعت، بهترین منبع اینا بوده. میگفتم مطالعه میگم عالم طبیعتو، بعضی جا میگم از مطالعه عالم طبیعت این شناخت و معرفت پیدا کردیم. و دسته چهارم کتابی است که اینا تعبیر میکنند به کتاب الهی، که اصفیا، اولیا، افراد مطهر و پاک از این کتاب آگاهند. یعنی وقتی شاید منظورشون همون طبقه کمل باشه که وقتی با عوالم دیگه ارتباط پیدا میکنن، اخبار موجودات روحانی و جن و دیگران رو شهود میکنن، خب میشه یک منبعی براشون که از اینا تعیین کنن به کتاب الهی. درباره آراء اخوان الصفا من 14 رأی اینا رو به اعتبار تقدسی که 14 معصوم داره، در موقع تقدسی که اینا برای عدد قائلن، 14 تا عقیده شون رو ذکر کردیم که دوستان دیگه مطالعه میکنیم. مثلا درباره تأثیر پذیری که اخوان الصفا از فیثاغورثیان داشتن، درباره خدا که از چه طریقی اینا به اثبات وجود خدا میپردازن، خداشناسی، درباره نظریه معرفت. من نمیخوام بگم حالا اینا در معرفت شناسی خیلی حرف دارن، ولی اگه کسی جستجو بکنه شاید به اندازه مقاله خوبی بشه دیدگاه معرفت شناسی اخوان الصفا رو به دست آورد. برای عقل خیلی اینا اعتبار قائل هستن، بعضی به خاطر همین میگن اخوان الصفا معتزلی هن. نه اینکه معتزلی ها برای عقل ارزش قائل هن، غافل از اینکه معتزله جایگاه عقل رو از امیرالمومنین و شیعه گرفتن و این مستشرقین خیال میکنن شیعه انشابی از معتزله است، نه معتزله انشابی از شیعه. البته خب بر تو هر مرحله ممکنه معتزله و شیعه رو هم دیگه تاثیرگذار بودن، ولی تأثیر اولی شیعه رو معتزله گذاشته. ولی معتزله برها واصل ابن عطا از حسن بصری وقتی جدا شدن فرقه معتزله رو انداختن، یعنی یک مکتب مثلا قرن دومیه، در حالی که امیرالمؤمنین قرن اوله و تفکر شیعی اعتقاد شیعه مال قرن اوله. بله شیعه هم برای عقل اعتبار خاصی قائله. اینا چون دیدن اخوان الصفا عقل رو معتبر میشمارن، خیال کردن اخوان الصفا اهل اعتزالن. خلاصه عقل رو رئیس خودشون معرفی میکنن، خدا رو هم خودش تعیین کردن به اینکه خدا عقل است، و یا میگه عقل رو خدا سرور و مهتر فاضلان قرار داده، عقل به عقل ریاست داده است. این هم درباره در حواس پنجگانه احساس، اینا هم باز نکاتی دارن. مطلب سوم چهارم بحثی درباره نفس و عوارض نفس. میگن نفس جوهریست روحانی، آسمانی، نورانی، زنده به ذات خود، دانای بالقوه، فعال به طبع، قابل تعلیم، فعال در اجسام. نفس کلی و نفس عالم میدونن، نفس انسانی رو بس کردن که فیض خود را، نفس انسانی فیضش رو از نفس کلی میگیره. عرض کنم خدمت شما قیامت صغرای نفس، قیامت کبرای نفس رو بس کردن. یه بحثی در باره انسان شناسی دارن که باز ما اینجا آوردیم که اخوان الصفا بین انسان و جهان مقایسه‌ای میکنن، جهان رو انسان کبیر، انسان رو جهان صغیر معرفی میکنن. این جهان کبیر و صغیر که تو فلسفه ملا صدر است بیشتر از این هاست. بله؟
یه شعر منصوب به امام علی هست.
بله بله آره دیدم اونا. میگن که بدان ای برادر که نفس تو یکی از نفوس جزئی است که خود قوتی از قوتهای نفس کلیه است. نفس کلیه عالم قوای مختلف داره، هر قوه نفسی از نفوذ انسانی که نه درست خود آن و نه جدای از آن. این نفس شما نه عینی نفس کلیه نه جدای از اونه. همونطور که تن تو جزی از اجزای جسم عالم است، نه همه جسم جهان و نه جدای از آن. اینا عبارت های اخوان سرباز. در باره بهشت و دوزخ و قضا و قدر انسان و اینا هم بحثایی داره. فلسفه اخلاق از بحثایی است که مطرح کردن درباره از کنم اخلاق ربانی الهی. البته سیر سلوکی پیشنهاد کردن که معلوم میشه اینا از خلاصه هندی ها و صوفی ها اینا هم تأثیر پذیرفتن. یه بحثی درباره مراتب مردم دارن، یه فصلی در رسائل ریاضیه تعلیمیه دارن به نام فصل فی مراتب الناس فی الاخلاق حسب الاعمال. مردم به حسب اعمالی که دارن به 8 مرتبه تقسیم میشن: مرتبه قاریان و حافظان و معلمان، مرتبه راویان اخبار و احادیث، مرتبه فقها و علما، مرتبه مفسران قرآن، مرتبه مجاهدان و مرزداران، مرتبه خلفا و رئیسان جماعت، مرتبه زاهدان و راهبان و وعاظ، و مرتبه 8 مرتبه طالبان و دوستداران کسب علوم الهی و قوانین خدایی. دیگه درباره فلسفه از نگاه اخوان صفا اجازه بدید من بحث نکنم، ایاتون باشه موقعی که تعاریف مختلف فلسفی رو براتون میگفتم تعاریف فلسفه از دیدگاه اخوان صفا رو هم گفتیم که اخوان صفا فلسفه رو یه معنای عام میدن که تمام این علوم زیر مجموعه شه. اما یه فلسفه حقیقی هم میگن که اعم از حکمت نظری و حکمت عملی است. یادتون هست که در واقع فلسفه اولا یکی از زیر مجموعه های این حکمت حقیقی است. بله، نمودارشو من خدمتون نشون دادم. اگر از کام خدمتون علوم بشری رو تقسیم کردن به الریاضیه، الشرعیه، الوضعیه، الفلسفه الحقیقیه. بعد زیر مجموع اینا رو هم یکی یکی توضیح دادن. ریاضیه مثلا علم بیع و حرف و سحر و فال و شعر و حساب و لغت و کتابت اینا، و شرعی هم علم تعبیل و تنظیر و تذکار و فقه و روایات و تعبیل. فلسفه حقیقی هم الهیات و طبیعیات و منطقیات و ریاضیات زیر مجموعش. و الهیات علاوه بر معرفت الباری، معرفت روحانیات، علم النفس، علم المعاد، علومی مثل علم سیاست، علم اخلاق، علم تدبیر منزل، اینا رو هم جزء فلسفه حقیقی شمردن. این هم دیدگاهی که اینا درباره فلسفه دارن. درباره فلسفه دین باز مطالبی دارن. اعتقاد اخوان صفا اینه که دین عامل هوشیار کننده و بیداری دهنده مردم به انگام سرگرم شدن ایشان به کار دنیاست. اصلا دین اومده تا مردم رو که گرفتار اشتغال به دنیا از این اشتغال به دنیا در بیارن. لذا دین رو میگن 3 بخش داره. یه بخشی که مختص خواصه که شامل علم و عمله، یه بخشی مختص عوامه که شامل علم به ظاهر شریعته، و یه قسم مختص متوسطانه یعنی افرادی که بین خواص و عوامه. دین به این 3 گروه پرداخته و دین شناسی رو در واقع به 3 دسته تقسیم کرده. درباره پیامبران و صاحبان شرایع که اینا انسان‌های کاملن بحث دارن. در واقع حکمت عملی، سیاست نفس، سیاست خانواده، سیاست مدن که از کم زیر مجموع فلسفه حقیقیه. در واقع نظام اجتماعی باز بحثایی دارن، میگه انسان موجود اجتماعیه، نیازهای خودشو جز از طریق حضور اجتماعی به دست نمیاره، و برای این که توی این زندگی اجتماعی گرفتاره، توی عالم کون و فساد گرفتاره، انحرافات نشه، خدا انبیا رو فرستاده. یک کبوتر توقی از همون کلیدمنه باز گرفتن، به نام پیامبران هست که این مردم رو هدایت میکنه، کبوترها رو با هم به سمت مقصد که سعادت میبره. درباره نظریه دولت، اینا معتقدن دولت به دولت خیر و دولت شر تقسیم میشه. دولت خیر باید توسط فاضل‌ترین حکیمان با عهد و میثاق محکم و با رأی و دین واحد و دور از کینه‌جویی تشکیل شود. اما دولت شر نقطه مقابل دولت خیره. درباره خلافت و امامت هم میگن که اینجا سریع داره یه فصلی داره فی بیان اختلاف العلماء فی الامامه، رساله 42 اخوان صفا اینه. اونجا میگه که بعد از پیغمبر اثر جانشینی و امامت مسلمان ها اختلاف پیدا کردن. نظر شیعه اینه، نظر اهل سنت اینه، اما اینجا داوری نمی کنن که بگن خب حق با شیعه از اهل سنته. یعنی تو این رساله 42 متوجه نمیشه اینا شیعن، اما جایی دیگه که برای از ولایت صحبت میکنه اظهار عقیده کردن، اینجا اظهار عقیده نکردن. خدمت رو عرض کنم که این شد طبقه چهارم. طبقه پنجم بله، ما بعضی اعداد در اون مقدس هست.
در اون همین 51 من یه سال میزنم حالا تو عرب سلا متشرعه کورهای ما احتمال اینجوری یا جامعی هم هست. یه سوالی همیشه از اول طلبگی من اینا رو ازم میپرسیدم قبل از آنش میدم، مسائل 51 گانه یا مثال ترکی میگن انده به مشاره، این من تا حالا به سلا جایم برخورد نکردم تو کتاب های را که اونه 51 مثلا مسئله تو دین اسلام چیه که در حال خیلی عوام رای تبلیغی هم
بعد چی یعنی مثلا
من اون چیزی که خودم درم کردم فکر کنم فروعات و اصول دین و فروع دین و نمیدونم
حاضر اینقدر پیدا تا 51 رسید
چیزایی 51 رسید
بله.
ولی نمیدونم همینه یا نه، مثلا اینم همچه چیزی توی
من ندیدم. حالا باز میشه مثلا عدد 51 رو تو روایات گشت پیدا کرد ببینیم چیزی داری من نیدم تو عدد بله بله مثلا 51 رکعت نماز امیرالمؤمنین، حالا اینا که میگن تو روایاتی هم هست، ولی خدمت رو عرض کنم که مثلا یه تقدس خاصی داشته، مثلا 40، 40 یه تقدسی داره، یا مثلا عدد 7 یه تقدسی داره، بعضی توصیه شده. ولی در 51 من نه چیزی در اسلام ندیدم. طبقه پنجم چرا؟ من نشیدم اینو نه بسیار. طبقه پنجم عرض کنم خدمت شما، دو شخصیت بحث شده، یکی ابو سلیمان محمد ابن طاهر ابن بهرام سجستانی یا سیستانیه. ابو سلیمان سجستانی خب شخصیت مهمی است. دومی شخصیت هم ابوالحسن عامری نیشابوری است، اینم شخصیت مهمیه، اما نه آثار اینا در اونچنان در دست است نه ترجمه این دو بزرگوار. ابو سلیمان سجستانی که معروف به ابو سلیمان منطقی هم است، از بزرگترین فیلسوفان و منطقدانان و عقاید نگاران و ترجمه نگاران بوده که شاگرد مطب ابن یونس هست و بعضی هم ایشون شاگرد یحیی ابن عدی مترجم و منطقدان معروف که عرض کردم کتابی ارسطو رو ترجمه کرده معرفی کردن. عزاد الدوله دیلمی معروف به فنا خسرو شاهنشاه که متوفای 372 خیلی نسبت به ابو سلیمان احترام قائل بوده، او رو گرامی می داشته، اکرام می کرده. سجستانی هم رسالاتی رو، رساله هایی رو در فنون مختلف حکمت که نوشته به نام ایشون در واقع آغاز کرده. هم بعضی مرض ها رو داشته ابو سلیمان، یه چشمی بوده، مرض پیسی رو مدتی داشته، از مردم کناره می گرفته تو خونش، حال برحال روحی کناره ایری هم داشته، اما به علم و کسب علم و معلومات اینا میگن برحال خیلی علاقه داشته و حریص بوده در کارهای علمی. و اهل علم و دانش و جان اون زمان هم سخنان سجستانی رو به عنوان یک برحال اصلی میپذیرفتن، مقدم بودن این عقیده سجستانی است، بقیه دیگه او رو به عنوان یک نظر چیز میپذیرفتن. کتاب های خب کلامون فی المنطق داره، عرض کنم خدمت شما رساله مختلفی در سوان الحکمه داره، مثلا که تاریخ فلاسفه است که الان هم هست تو بازار. بعضی آرائش رو از همین مجموعه یکی دوتا کتابی که هست برها ذکر کرده. ابوالحسن عامری نیشابوری، ایشون هم باز شخصیتی است که با بعضی از بزرگان مثل امی ابو سلیمان سجستانی، ابو حیان توحیدی و ابن مسکبی مصاحبت داشته، مدتی به تصوف گرایش پیدا میکنه. ابو حیان ایشونو شیخ صوفی معرفی کرده، اما از زندگی چندان اطلاعی در دست نیست. ابو حیان میگه او همواره بله علی نیشابور هم بوده، بله وفاتشو در بغداد گفتن در سال 362، میگن در بغداد، البته تاریخ وفاش دقیقا این، میگن در اون موقع با ابو سعید صیرافی مناظره داشته و که او رو شکست هم میده. ابن مسکبی برخی از نکت سنجی هاشو در کتاب الحکمت الخالده خودش نقل کرده. ابن سینا هم ایاتو باشه عرض کردم کمتر کسی را به حکمت و دانش معرفی میکرده جز یکی فارابی رو که به فضل نام میبره، یکی دیگه هم عامری رو در الهیات شفا از عامری عظمت یاد کرده. آثاری هم که داره مثل اسعادت و بل اسعاد، مثل انقاذت بشر من جبر بر قدر، مثل التقریر لا وجه التقدیر، الاعلام به مناقب الاسلام، الامه الالعبد که در تاریخ فلسفه است. اینا خب در دست نیست، کتابای تراجم نوشت. بعضی از آراء عقادش هم نقل کردن که مثلا نظریه در باب سعادت داشته، در باب تقویت قوه ناطقه و استعلاء عقل داشته، سعادت رو تقسیم میکرد به سعادت انسی و عقلی، سعادت انسانی و سعادت عقلانی. سعادت مطلق رسیدن به خیر جسمانی و نفسانی بوده، سعادت مقید انجام کار نیک به قدر حال بشر بوده. عرض کنم خدمت شما یه بحثی در خیر امور عالم میگه از سه نوع بیرون نیست: خیر محض، شر محض، گاه خیر و گاه شر. خیر محض رو مثال میزنه، میگه عدالت خیر محض، عفت خیر محض، حکمت خیر محض، نیکوکاری هم خیر محض. شر محض رو میگه خیره سری، آز و ظلم. و یه چیزایی که خیر، گاهی اوقات خیرن، گاهی اوقات شر، اون لذاتی هم که گاهی اوقات موجب صحتن، گاهی اوقات موجب مرضن. عرض کنم خدمت شما دیگه تو این دوره ابوالخیر حسن ابن سوار ابن خمار، متولد 331 و متوفای 408، و ابو عبدالله ناتلی رو هم نام بردن که اینا، البته ابو عبدالله ناتلی استاد ابن سینا هم بوده، بیشتر طبیب بوده و به طبابت، البته آدم اخلاقی هم بوده، ولی به طبابت بیشتر از او یاد میکنن. خدمت رو عرض کنم که و ابوالحسن ابوالخیر حسن ابن سوار یا ابن خمار که متولد 331 و متوفای 408 هست، شاگرد یحیی ابن عدی بوده که ایشون هم ابتدا مذهب نصرانی داشت بعد مسلمان میشه. ابن سینا هم از ایشون به نیکی یاد کرده، میگن ابن سینا میگه که ابوالخیر را در ردیف دیگران نباید شمرد، بعد از خدا میخواد که خداوند ملاقات او را روزی دهد. از خصوصیاتش این بوده که هرگاه فقیر او را طلب میکرد اجابت میکرد و این اجابت را کفاره رفتن به درهای ملوک و سلاطین و فساق میدانست. اگر سلطان او را میطلبی در لباس بزرگان و به همراه غلامان ترک سواره میرفت، که مثلا خودشو بزرگانه یا اینجا نکن. بیشتر هم کارش ظاهرا ترجمه و اینا بوده، تألیفاتی هم داره، آثار العلوی ارسطو رو، کتب چارگانی منطق ارسطو رو، بیشتر برای کارش ترجمه بوده. به هر حال سجستانی و آمری اینا واقعا اهل حکمت، اما این دو نفر دیگه خیلی شخصیت های به قول معروف مطرحچی نیستن، یکیشون بیشتر مترجم بوده، یکیشون هم که عرض کردم طبیب. اینم طبقه خدمت رو عرض کنم پنجم. طبقه ششم طبقه مهمی است، چند تا شخصیت مهم هست، یکی ابن مسکبه، یکی بیرونیه، یکی ابن سیناس و کسانی دیگه مثل ابوالفرج، ابوالفرج بغدادی، علی ابن حسن ابن هندو، ابو علی حسن ابن حسن ابن هیثم بصری، که این سه نفر خیلی مطرح نیستن، اما ابن مسکبی و ابو ریحان بیرونی و ابو ابن سینا، چرا اینا مطرح، مخصوصا ابن سینا که بعد خب بیشتر دربارش صحبت بکنیم. خدمت رو عرض کنم تا اینجا طبقه معروف طبقه ششم است. خدمت رو عرض کنم که تو این چند دقیقه باقی مونده اگه دوستان موافق باشن این رفقایی که گزارششون مونده گزارشی بدن، انشالله هفته بعد بحث ابن سینا بیشتر بحث میشه، مختصری هم درباره ابو ریحان اینا بحث میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.